أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين أن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. بس در توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه الصلاه و السلام است. امام سجاد علیه السلام بعد از اظهار خضوع به درگاه الهی و خواندن خدای متعال به اسماء و صفات گوناگون تقاضاهایی رو دارن که نوعا توی دعاها این تقاضاها هست، منتها به مناسبت هر دعایی امام علیه السلام اسماء و صفات مناسب رو بیان می کنند که اینها خودش یک وادی معرفت توحیدی است که ما باید اونها رو به اندازه‌ای که می توانیم درک بکنیم. این قسمت از دعا حضرت بعد از بیان این اسماء و صفات و طلب رحمت به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام و بیان اوصافی از پیامبر بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام که ما عرض کردیم به لحاظ اون محتوایی که حضرت در این طلب رحمت از خدا خواستند به مقداری که درک قاصر میرسید این طلب رحمت چگونه است، اون وقت این تقاضاها رو دارند. در جلسه گذشته یک توضیحی در این قسمت دادیم که بعضی از عزیزان یک تذکری دادند، دیدم که ظاهراً این معنا مناسبه، شاید ما اشتباه معنا کرده باشی. و ان تشرکنا فی صالح من دعاک فی هذا الیوم من عبادک المؤمنین. ما این گونه به ذهنمون رسید که خدایا ما رو شریک بگردان در دعاهای صالحی که بندگان مؤمنت در چنین روزی، روز عید قربان، تو را می خوانند. ظاهرش این است که این شراکت، شراکت در بندگان صالح است. ما به معنای دعای بندگان صالح کردیم که این به هر حال به نظر می رسه که این معنا که توضیحش اینه که ما به هر حال باید حضرت به ما توجه میدن که ما خودمون رو همراه صالحان بکنیم، صالحانی که هم به شایستگی رسیدند و هم آنچرا که از خدا طلب میکنند جز شایستگی چیزی نیست. شایستگی انسان به طور کلی در سه بعد تعریف میشه و در بران معارف دینی به آن توجه داده اند. اول صلاحیت اعتقادی و بینشی که صلاح بینشی همان ایمان به خدای متعال با موازینش به اولیاء الهی، به معارف دین و اون موازین ایمانی که هر حال انسان رو در حد ایمان صحیح وارد ایمان صحیح و مؤمنین مورد پذیرش خدا قرار می‌دهد. و دوم هم صلاحیت عملی که ما در جهت صلاح عملی بر حال حرکت بکنیم که آیات قرآنی بسیار به این توجه دادن و عمل الصالحات، که حالا اگر این عمل صالح رو یه مقداری توسعه بدیم صفات صالح اخلاقی رو هم شامل میشه، که بعد سوم همان دارا شدن صفات نفسانی خوبه. صالحین هم البته مراتبی دارند. بالاترین مرتبه صالحین خود نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستند و همه انبیا علیهم السلام به تصریح قرآن از صالحینند، شایستگانند، مورد بر حال پذیرش خدای متعال در این سه جهت هستند. منتها صلاح یه معنای عمیق‌تری هم داره که البته حقیقتش رو درک نمی‌کنیم، فقط در حال بیان شده است، فقط اشاره می‌کنم که اون رو به صلاح ذاتی تعبیر می‌کنند. یک وقت صلاح عملی مطرح می‌شود، عمل الصالحات، یک وقت صلاح در جنبه ایمانی که حالا اون ابعاد ایمانی صالح رو انسان داشته باشه. صلاح ذاتی شاید به این معنا باشه که شخص در مدارج ایمان به اون حقیقت ایمان برسه که اون ابعاد ایمان را با جانش به هر حال درک بکنه، جانش به حقیقت ایمان نائل بشه. که حالا این بحث‌های بسیار خاصی داره که در جای خودش مطرح میشه، که حالا این که قرآن کریم عده‌ای رو به عنوان صالح مطرح کرده است، چه بسا اشاره به چنین جایگاهی باشه. که خب ما در روایات به این نکته بر می‌خوریم که ایمان دارای حقایقی است، تنها اون تصورات، اون درک‌ها و اون باورهای قلبی ما نیست. انسان می‌تواند اون ابعاد ایمانی را به مرحله‌ای تکامل پیدا بکنه که به اون حقیقتش نائل بشه. در این روایت است که زئلب از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنه، یک خطیبی بوده خیلی زبردست، تو ذهن خودش میگه من یه سوالی میکنم از امیرالمؤمنین که او بمانه در جواب. حضرت عرض میکنه که آیا خدایی رو که بندگی میکنی دیدی؟ حضرت فرمود ویلک لم اکن اعبد ربن لم اره، من خدایی را که ندیده باشم بندگی نمیکنم. بعد به این که توهم تجسم و امثال اینها در رؤیت پیش نیاد اونطور که به هر حال اهل سنت قائل هستند در این جهت. حضرت فرمودند که لم تره العیون به مشاهدت الابصار بل تراه القلوب به حقایق الایمان. اینجا یه جایی است که حضرت بحث از حقایق ایمان مطرح کردن که عمدتاً هم با قلب همراه، ایمان اساساً مربوط به قلب میشه، منتها قلب دارای مراتبی است، انسان درکهاش دارای مراتبی است نسبت به عالم غیب، نسبت به درکهای ارتباط به عالم غیب. قرار زمینه که هر حال صالحان دعاهای مناسب با مقام صلوحشون دارند، از ما خواستن که ما هم در هر حال میان اوشان ملحق به این شریک صالحان بشیم در اون چیزی که اون مسیری که اونها رفتن. فی صالح من دعاک، ما رو شریک بکن در صالح اون کسانی که تو را هر حال دعا می کنند، که خب بندگان صالح خدا دعاهاشون حتما دعاهای صالح هست که ما هم به حال در این مسیر قرار بگیریم. و از مهمترین دعاها و مهمترین عنایات الهی به انسان اون مغفرت الهی است. و ان تغفر لنا و لهم انک علی کل شیء قدیر. خب مغفرت عمدتاً رفع کدورت هاست که به هر حال ما در زندگانی دنیا با اون فعالیت های گوناگونی که داریم، فعالیت های ذهنی، وساوس گوناگون، خطورات مختلف، غفلت های بسیار، خطاهای گوناگون، ضد بر حال اخلاقی های گوناگون، رذایل گوناگونی که از ماها صدور پیدا میکنه، اینها همش یک کدورت هایی رو برای روح انسان می آورد. لذا وادی مغفرت الهی خیلی وسیعه. اینی که عرض کردم برای این بود. در مواقع مختلف به ما سفارش استغفار دادن. بعد از نماز صبح سحر اول اسحار هم یستغفرون، ویژگی یکی از بندگان خدا رو بیان میکنه. و همینطور دستورات مختلفی که برای استغفار، تا جایی که اون پیامبر بزرگوار که اشرف همه ای مخلوقات و انبیاست، میباید که در روایت هست که هیچ مجلسی نمی نشست و بر نمی خواست مگر اینکه 70 بار استغفار میکرد، استغفر الله و اتوب الی، یا اتوب الی الله و استغفر الله، به گناهای مختلفی نقل شد. الغرض اینه که مسئله مغفرت بسیار مسئله مهمی است که این فراز مناجات شعبانیه اگر درست تو ذهنم بیاد عرض بکنم، این رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه به مسئله مغفرت معنا کردن. بله، این تعبیر قد افنیت عمری فی طلب حامد، قبلش یادم نمون. بله، حالا الهی لا تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک. این فراز رو ایشون مسئله مغفرت معنا کردن، چون مسئله مغفرت خیلی مهمه برای رفتن به هر درجه ای از درجات ایمان. باید نسبت به درجه قبل یک مغفرتی برای انسان حاصل بشه تا بتواند به درجه بعدی برسه. و در قرآن کریم تنها یه آیه هست که مسئله مغفرت رو در بهشت خدای متعال مطرح میکنه، که خب بهشت جای آلوده دامنها نیست، جای کسانی که آلودگی اعتقادی و فکری و اینها داشته باشن نیست. حالا معناش چیه درست نمیدونیم اما به هر حال این آیه آمده در سوره مبارکه شورا، اگر اشتباه نکنم، بله ببخشید، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه 15. مثل الجنة التي وعد المتقون. خدا به عنوان مثل بیان میکنه، نمونه اون بهشتی که خدا به متقین وعده داده اینه: فیها انهار من ماء غیر آسن. در این بهشت نهرهای خالص از آب خالص، و انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهرهایی که از شیرهایی که طعمش تغییر نمیکنه، مثل اینجا نیست، اینجا یه مقداری بمونه طعمش و رنگش و اینا تغییر میکنه، و انهار، تازه سومیش، خمرم اونجا هست که اون حالت به حال گیجی رو میاره، حالا مستی تعبیر نکنیم، اما و انهار من خمر لذت للشاربین. چهارم، و انهار من عسل مصفا، نهرهایی از عسل برها تصفیه شده، خدا روزی کنه از این عسلایی که برها شکر بدی و امثال اینها نیست، حتی از اون عسلهای خالصی که الان شاید 1 کیلوش 10 میلیون یا بیشتر باشه که زنبورها میرن خودشون به حال کندو درست میکنن و از به حال گلهای طبیعی میخورن و عده‌ای هم واردن میرن اونجا، از کوها میرن بالا و... نه اینجا ها نیست، اونجا شاید زنبورهای این چنینی مثل اینجا نداشته باشه. به هر حال ولهم فیها من کل ثمرات، خلاصه همه میوه ها هست، از غن الله و یاکم میشن، و مغفرتون من ربه. یکی از اون عنایت ها مغفرتی از جانب پروردگار متعاله، که حالا این مغفرت چیه ما دقیقا نمیدونیم چیه، غرض اینه که به هر حال در حدیث معراج اجمالا این بیان آمده که کلام رو جمعش بکنم. مطالب سنگینی در حدیث شریف معراج خدای متعال در مکالمهش با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن. اللهم صل علی محمد. حضرت استاد آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه این حدیث رو شرح عربی کردن، بسیار شرح مفیدی است. در یکی از فصلها می‌فرماید خدای متعال به عده‌ای از این بندگانم هر روز 70 بار نظر می‌کنم، هر باری که نظر می کنم عزیز و فی ملکهم سبعین از ضعفا، در ملک ایشان 70 برابر بر حال اضافه می کنم. خب در پایان این قسمت حضرت بر حال به نوعی توجیه این مسئله رو بیان می کنند. انک علی کل شیء قدیر، خدا بر چیزی قادر دیه. خدای متعال حقیقت مطلق، حقیقت نامتناهی، محدودیت نداره. لذا هر چیزی عنایت بفرماید دیگه دست خودشه دیگه، او بر هر امری قدرت دارد چون حقیقت نامتناهی است. لذا همه امور در دست قدرت ذات اقدس الهی هست و خواهد بود و در اون عالم هم به هر حال این حقایق برای ما ظهور پیدا میکنه. منتها اینجا باید این امور رو بهش باور داشته باشیم. در جهت حاکمیت خدای متعال و تحقق به هر حال حاکمیتش قرار بگیریم تا اینکه در اون عالم که ظهور حاکمیت حقیقی خداست بتوانیم از اون ظهور حاکمیت که فرمود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار بتوانیم استفاده کنیم. اگر نتوانیم استفاده کنیم، اینجا استفاده نکرده باشیم، این قهاریت حق ظهور پیدا میکنه، منتها در جلوه در حال منتقم بودنش. برای مؤمنان این قهاریت با صفت رحمت ظهور میکنه، برای غیر مؤمنان این صفت قهاریت با صفت منتقم و العزیز المنتقم. خداوند انشاءالله حق اولیاش ما رو همواره در مسیر این اولیا قلبا و عملا و اخلاقا تا آخر عمر قرار بدهند.